وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از شبهاتی که بر معاد جسمانی وارد شده و مطرح شده این استش که ثبوت معاد جسمانی یا مستلزم عبث و یا مستلزم عجز یا مستلزم عبث و یا مستلزم نقص و یا مستلزم عجز و یا خلاف حکمت و عدل، یکی از این چهار محظور بنابر ثبوت معاد جسمانی وارد میشه، یا عبث لازم میاد اگر غرضی در کار نباشه، یا نقص لازم میاد اگر غرض راجع به خداوند باشه، و یا عجز لازم میاد اگر ایصال لذت بدون ایلام باشه، و یا خلاف حکمت و عدل لازم میاد اگر ایصال الم یا لذت مسبوب، لذت با سابقه علم، که حالا دیروز عبارتش خونده شد. اشاعره جوابهایی داده بودن، معتزله جوابهایی داده بودن، حالا تحت عنوان عقولو صدر المتعلهین قدس سر رو میخوان پاسخ بدن از این اشکال. یه مطالب گوناگونی و متنوعی صدر المتعلهین در پاسخ این اشکال مطرح می‌فرمایند، برای این که خب اینا همه نکات بسیار ارزنده و مفیدی هست و برای این که مطالب برفنبار نشه ما اینها رو جدا میکنیم، تفکیک میکنیم، اون چه از فرمایشات ایشان استفاده میشه 8 مطلبه. حالا مطالبی البته نه چندان طولانی. مطلب اولی که صدر المتعلهین در پاسخ میفرمایند که ناظر به پاسخ اول اشاعره هست، چون اشاعره 4 تا جواب دادن، این مطلب اول ناظر به اون جواب اول اونهاست. ایشون می‌فرمایند که این که آیا خداوند از فعل خودش غرض داره یا نداره یه بحثیه، که خب بالاخره اشاعره برای خودشون یه نظری دارن، یه دیدگاهی دارن، معتزله و امامیه برای خودشون دیدگاهی دارن، حکما و عرفا صاحب دیدگاهن در این بحث، که الان جاش نیست که این بحث مطرح بشه. این یه بحثه. این که افعال خداوند یک قایات طبیعی و لوازم ضروری دارن این یه بحث دیگه است. که در این شبهه این مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. افعال خداوند از جمله مثلا خلقت انسان و کارهایی که بالاخره این انسان در عالم دنیا در طول حیات زندگی خودش انجام میده. خلاصه این دوتا بحث نباید با هم خلط بشه که اشاعره در جواب اولشون گفتن که ما اصلا قبول نداریم که فعل الله معلل به اغراض باشه. کسی الان در اون بحث نداره. بالاخره غایت این فعل خداوند که این انسان باشه با بند و بیلهاش، متعلقاتش، کارهایی که در دنیا انجام میده، بالاخره این غایتش چیه؟ به کجا منتهی میشه این فعل؟ به کجا ختم میشه؟ آیا به وصول به لذت یا وصول به الم و همون مطالبی که شقوقی که در اشکال مطرح شد؟ این مطلب اول. مطلب دوم که ارتباط این مطلب دوم، حالا شاید ابتداءً این مطلب دوم بی ربط بنماید، ولی با توجه به مطالبی که بعداً در پی خواهد آمد و گفته خواهد شد ربطش روشن میشه که نه، بالاخره این یه مطلب کاملا مربوطی است. مطلب دوم اینه که موت انتقال از نشئه است به نشئه دیگر. انما تنتقلون من دار الى دار. خلاصه این مرگ یه پل انتقال هست که انسان رو از نشئه دنیا به نشئه آخرت، از نشئه مادی به نشئه تجرد، خلاصه گذرگاه برای انتقال از یه عالمی به یه عالم دیگری است، از یه نشئه‌ای به نشئه دیگر. اینم باید در پاسخ این اشکال مورد توجه قرار بگیره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که ثواب و عقاب اینها لوازم ضروری افعال ارادی و عادی هستند که انسان در دنیا انجام میده. حالا چه افعالی که ابتداءً با اراده از انسان سر میزنه و چه افعالی که به صورت عادت در میاد و به طور خودکار از انسان صادر میشه، یعنی دیگه اون عادت عذر نمیشه که حالا چون دیگه این اعتیاد پیش آمده، دیگه عادت شده، اعتیاد آمده دیگه، پس بنابراین این عقاب نداره، یا مثلا ثواب نداره، چون معمولا عبادتهای ما یه باکم داره دیگه، اینا به صورت عادت در میاد. اما در این حال بالاخره اون لازم قهری خودش رو این افعال عادی که ثواب باشه اگر افعال خوب باشه و عقاب باشه اگر افعال بد باشه، این ثواب و عقاب از لوازم ضروری افعال و رفتار و حرکاتی است که انسان در طول عمر خودش در دنیا انجام میده، چه به حسب اراده و چه به حسب عادت. اینم مطلب سوم. از دنیا مزرعه الاخره، مثل این که مثلا یه بذری اعمال ما در دنیا اینا بذرهایی است که کاشته میشه. خب از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. بالاخره اگه بذر خوب کاشته بشه این محصول خوب خواهد داشت که ثواب باشه، و اگر بذر بد کاشته بشه، ای که بد کردی برو ایمن مباش، چون که بذر است و برویاند خداش. ثواب و عقاب اینا از لوازم ضروری و قهری برای افعال ارادی و عادی است که انسان در دنیا انجام میده. اینا مطلب سوم. مطلب چهارم این استش که از طاعت انسان سودی گیر خداوند نمیاد و از معصیت انسان هم ضرری به خداوند وارد نمیشه. اگر همه اهل دنیا اینا مطیع باشن، مطیع حق تبارک و تعالی باشن، نفعی به خداوند نمیرسه. و اگرم گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اگر همه مردم روی زمین اینها معصیتکار باشن، صدمه‌ای، لطمه‌ای، ضربه‌ای به حق تبارک و تعالی وارد نمیشه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم این استش که افعال خداوند مثل افعال ملوک و سلاطین نیست. فعل خداوند شبیه فعل سلاطین و ملوک نیست. پادشاهان، حکام، ملوک و سلاطین اینها به دوستانشون محبت میکنن برای اینکه کمال کرامت رو پیدا بکنن، یعنی بزرگ منشی، بزرگواری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی به انسان خدمتی کرد، خب باید در مقابل اون خدمت یه واکنش کریمانه ای انسان از خودش نشان بده. اینا به دوستانشون محبت میکنن، عنایت میکنن، تا اینکه کمال کرامت و بزرگواری و بزرگمنشی رو پیدا بکنن، و از دشمنانشون هم انتقام میگیرن تا اون غیظ قلبشون تشفی پیدا بکنه و اون آتش درونی خشمشون فرو بنشینه و به تعبیر عامیانه مثلا دلشون خنک بشه که حالا که مثلا تو دشمنی کردی، اینم انتقامی که مثلا از تو گرفته میشه. ولی خداوند اگر به مطیعین ثواب بده، برای این نیست که به یک کمالی برسه، که مثلا یک کمالی پیدا بکنه که مثلا صاحب کرامت بشه مثل ملوک و سلاطین. و اگرم چنانچه آسین رو به جهنم ببرد و عقاب بکنه، اینجوری نیست که میخواد غیظش و خشمش مثلا فرو بنشینه و نعوذ بالله مثلا دلش خنک بشه که حالا که تو مثلا معصیت و نافرمانی من رو کردی، حالا بسوز. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم این استش که فعل حق تبارک و تعالی و تقدس مانند فعل طبیب میمونه. افعال خداوند شبیه افعال طبیب و پزشک هست. طبیب اگر دستوری به مریض میده، برای خود مریضه. یعنی اینجوری نیست که حالا اگر مثلا مریض دستور پزشک رو به کار بست، یه نفعی و سودی مثلا گیر پزشک میاد، نه، برای خودش خوبه، خودش بهبود پیدا میکنه و اگر چنانچه دستور پرهیزی میده، باز اینجوری نیست که حالا اگه مریض پرهیز نکنه یک لطمه ای و ضرری به پزشک وارد بشه، نه، باز به نفع خود مریضه، برای خود مریض میگه. لذا ایشون میفرماین که نفوس در عالم دنیا اینا مرزا هستن، اینا بیمارها هستن. زمین که انسانها روش زندگی میکنن این بیمارستانه، این خلاصه دار مرض هست، مثل مثلا بیمارستان ها، اورژانس ها که همش اونجا مریض ها هستن. و انبیاء الهی اینا اطباء نفوسن، اینا پزشکانی هستن که از ناحیه خداوند برای درمان نفوس بیمار انسان ها که در این دارالمرض دنیا و در این بیمارستان دنیا هستن، اینا از ناحیه خداوند مبعوث شدن. به قول مولوی، ما طبیبانیم و شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق، که اون رود نیل برای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، اون بحر خروشان، دریای خروشان شکاف پیدا کرد. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند، ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، کس فراست ما به عالی منظری، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. اینم مطلب ششم بود یا پنجم بود؟ ششم. حالا راجع به این که از اطاعت مطیعین نفعی عائد خداوند نمیشه و از معصیت عاصین ضرری به خداوند، لطمه ای وارد نمیشه، ایشون یه استفاده قشنگی از ان الله بری ام من المشرکین و رسوله دارن، که ان الله بری اون یعنی خلاصه از شرک اینها گردی به ساحت کبریای او نمی نشیند، وارد نمی شه. قول الحق، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پیغمبر، شما حق رو ابلاغ کن، برسان، حالا هر کس میخواد، دوست داره، ایمان بیاره، هر کسم نمیخواد، دوست نداره، کفر ببرسه. اینا برای خداوند تفاوتی نداره که حالا مثلا اگر همه ایمان بیارن مثلا فایده نفعی برای خداوند داشته باشه، یا همه کافر بشن دیگه ای وای، نعوذ بالله، خدا بیچاره شد که همه کافر شد. خب اینم مطلب ششم. مطلب هفتم اینه که لذات دنیوی با لذات اخروی اینا قابل مقایسه نیستن، اینا با هم فرق دارن. لذات دنیوی از مقوله انفعالن و اینا از خارج به انسان میرسه. و لذات اخروی از مقوله فعل، یعنی فعل نفس. و اینها اینجوری نیست که از خارج به انسان برسه، اینا در همون درون نفس انسان و وجود انسان شکوفا میشه و میجوشه. و حسل ما فی الصدور، اینا حضور و تمثل یعنی لذات اخروی، اینا در وجود انسان متمثل میشه و حضور پیدا میکنه. یعنی بهشت مؤمن در وجود خودش تحقق پیدا میکنه و پیدا میشه. اینجوری نیست که مثلا حالا در عالم دنیا انسان یه باغ مثلا پردرخت و مثلا باصفایی، خب اون که خارج از وجود انسانه، انسان مثلا میره داخل اون باغ و یک انفعالی لذتی از خارج از وجود انسان نصیب انسان میشه. یه مدتی هم که بالاخره حالا در اون باغ مثلا سپری بکنه ملول میشه، دلتنگ میشه، باید از باغ برون رفت که دلتنگ شدیم، نه خرامیدن کبکی نه تماشای گلی، باید از باغ برون رفت که دلتنگ شدیم. یه مدت هم آدم یک نواخ میشه برای آدم، ملول میشه، آدم دلتنگ میشه، باز دنبال تنوع است که بره یه جای دیگه. ولی بهشت اخروی، لذات اخروی از درون وجود انسان میجوشه، یعنی این وجود میشه یه وجود بهشتی، این وجود تبدیل میشه به بهشت و بهشت متمثل میشه برای وجود انسان، برای نفس انسان حضور پیدا میکنه. صحبت از ادراک حضوری، صحبت از علم حضوری، صحبت از احاطه است، احاطه وجودی، یه توسعه وجودی انسان پیدا میکنه. یعنی نفس علیینی، نفس بهشتی، یه وسعت وجودی، یعنی عرصه وجودی او توسعه پیدا میکند به اندازه بهشتی که عرض رو هست سماوات و الارض، عرض رو هست سماوات و الارض. و همانطور که فعل و انفعال دو تا مقوله متباینن، لذات دنیوی و اخروی هم سنخشون و جنسشون متفاوته، چون یکی از مقوله فعل، یکی از مقوله انفعال، و مقولات اینها تباین به تمام ذات دارن با یک دیگر. اینم مطلب هفتم. و مطلب هشتم، بله؟ تو چی؟ بله، فرقی نداره، حالا انشالله که اهل ثواب باشیم. حالا بله، بله، اون طرفش هم همینطور. نار الله الموقده تطلع علی الافئده، یعنی آتش آخرت به دلها سر می کشد، نه این آتش دنیوی از بیرون می سوزونه، جسم آدم رو می سوزونه. دیگه کاری با نفس آدم و روح انسان نداره، اما اون تطلع علی الافئده، اونم همین جوره. و مطلب هشتم که مطلب آخر باشه، با گفتن این مطالب حجت رو بر خودمون هی بیشتر تمام میکنیم. خب اون کسی که نمیداند که نمیداند، گاهی وقتا بیخبری هم برای خودش یه بالاخره نعمتیست. ما میدونیم متاسفانه، هی میگیم، هی میشنویم، هی حجت رو بر خودمون بیشتر تمام میکنه. مطلب هشتم اینه که مبنای لذات اخروی، یعنی اگر کسی میخواد به چنین لذات زاید الوصفی و غیر قابل توصیف، اگر کسی میخواد به این لذات اخروی دست پیدا بکند و برسه، مبناش و پایش زهد در دنیاست. زهد نه اینکه یعنی یه لباس کثیفی بپوشی و نمیدونم خلاصه موتو بلند کنی و حمام نری و نمیدونم یه فرش کثیفی بندازی زیر تو، نه اینا نه. زهد یعنی بی‌رغبتی، یه امر قلبی است، یعنی قطع تعلق، دلبسته نباشد انسان، وابسته نباشه انسان. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. تعلق گاهی میبینی یه طلبه بی چیزی که خب گفتن نقل کردن به یه مثلا سینی حلبی داخل حجره خودش دلبسته است. اگر کسی میخواد به لذات و اخروی برسه، باید بی رغبت به دنیا باشه، یعنی تمرین بکند که خلاصه میلشو و اشتهاشو از مطامع دنیوی و لذات حسی دنیوی باید قطع بکنه. مرحوم حاجی در یه حاشیه‌ای در شرح منظومه می‌فرمایند که اگر تعلق به دنیا به این اندازه کم باشه که یه کسی در بیابان سوزان، حالا تعبیرات شاید از من باشه ولی اصل مضمون از ایشان، یه کسی در بیابان سوزان راه رفته باشه و تشنگی شدید پیدا کرده باشه، چقدر دلش آب میخواد، یه جرعه آب بهش برسونن، دیگه هیچی دیگه نمیخواد. یعنی اونجا لگه اون نه پول به دردش میخوره، نه زن به دردش میخوره، نه قضا به دردش میخوره، او دنبال اینه که یه جرعه آب بهش بدن. ایشون فرمان اگر تعلق انسان به دنیا به این اندازه باشه که به جرعه آبی باشه، همین باعث حسراتی برای او در آخرت و قیامت میشه. باید رغبت به دنیا رو دورش رو خش کشه، یعنی باید تمرین کرد که این انسان به دنیا بی رغبت بشه و در مقابل رغبت به شوق به معارف و حقایق و واقعیات پیدا بکنه، اونا رو تقویت کنه، اینو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شوق به معارف داشت، به حقایق و واقعیات داشت، بعد از مرگ همون معارف، همون حقایق، همون واقعیات، اینها برای او متمثل میشه، برای او حاضر میشه، یعنی وجودش سر سفره اونها خواهد نشست و لذتی خواهد برد که با لذت‌های دنیوی همینطور که در مطلب قبلی گذشت قابل مقایسه نیست. اما اگر این رغبت در دنیا، رغبت به دنیا، این اگر قطع نشه، یعنی انسان با همین دنیا زدگی به تعبیر حالاییش، اگر با همین حال از دنیا بره، یعنی نگاهش و چشمش دوخته به لذات و شهوات دنیوی است، یه دفعه مرگ بیاد به سراغش. خب وحیل بینهم و بین ما یشتهون، این دنیا با انسان منتقل نمیشه به آخرت. گذر کردم به قبرستان، کم و بیش بدیدم قبر ثروتمند و درویش، نه درویشی بدیدم بی کفن مرد، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش، دنیا رو که نمیشه منتقل کرد به آخرت. ارتباط، کانال ارتباطی قطع میشه و با ظهور سلطان آخرت دنیا با همه عرض و طولی که داره، با همه محتویاتی که داره، رنگ میبازه در مقابل آخرت. و مثل تگرگی و برفی که در مقابل حرارت خورشید هنگام طلوع خورشید ذوب میشه، دنیا در مقابل آخرت از بین میره. و کسی که نگاهش به متامع و لذات و شهوات دنیوی باشه، این مسئلهش مسئله خفاشه. خفاش به غلط در السنه عموم معروف است به شبکور، روزکوره. اون با ظلمت شب انس داره. اهل دنیا، اهل شهوت، اینها انسشون با همین تاریکخانه طبیعت و لذات مادی و ظلمانی عالم طبیعت و دنیاست. خب وقتی که روز شد، یوم القیامه شد، وقتی که خورشید آخرت طلوع کرد، چطور خفاش دچار وحشت میشه، متوحش میشه؟ اهل دنیا همچنین حالی پیدا میکنه، چون دیگه دنیا که از دستشون گرفته، رغبت اینها هم به دنیا بود و حیل بینهم و بین ما یشته بود. اینم مطلب هشتم، آخرین مطلبی است که میفرمان. اینا مجموعه نکات و فرمایشاتی است که صدرالمتعلهین قدس سر رو در پاسخ اون شبهه میفرمایند. اقولو که حالا همینطور این نکته اول، قد عرفت الفرق بین الغرض و الضروری. این ناظر به اون جواب اول اشاعره است که کسی اینجا بحث در معلل بودن فعل خداوند به غرض و یه عرفان نداره، که شما صحبت در غایات ضروری افعال، اینو که نمیشه انکار کرد. قد عرفته یعنی در مباحث علت و معلول در جلد دوم، فرق بین غرض که آیا خداوند از فعل خودش غرض داره نداره، او خودش یه بحثیه، و ضروری که افعال خداوند یه غایات طبیعی و ضروری دارن که به سوی اون غایات بالاخره حرکت میکنن. یه مطلب بله، بین الغرض و الضروری، و ان للافعال غایات طبیعیتا و لوازم ضروریتا، که توضیح ضروری است که برای افعال خداوند یه غایات طبیعی هست، یه لوازم ضروری است. بحث الان در شبه سر اینه. مطلب دوم، و ان الموت هو الانتقال من هذه النشأه الى نشأة اخرى فوقا. مرگ خلاصه نابودی نیست، موت یه امر وجودی است، چون در قرآن کریم متعلق خلق قرار گرفته، الذی خلق الموت والحیات، یه امر وجودی است و عبارت است از انتقال از نشأه دنیا به یک نشأه بالاتر، به یه نشأه بالاتر. مطلب سوم، و ان اللذات الاخرویته و مقابلها من العالم هی مما کسبته او اکتسبته عید نفوس ارادتن او عادتن فلحقته اللوازم و تبعات. لذات اخروی و در مقابلش آلام اخروی، ثواب و عقاب اخروی، اینها نتیجه اون افعالی است که انسان کسب کرده، این نسبت به لذات، یا اکتساب کرده، این نسبت به آلام. چون آخه در آیه شریفه داره لها ما کسبت و علیها مکتسبت، کسب کرده یا اکتساب کرده عید نفوس، چون آخه کسب معمولا کسب و اکتساب با دست دیگه، دست نفوس، حالا یا بر حسب اراده اول یا بعدم به صورت عادت و ملکه در آمده، این عذر نمیشه. فلحقته اللوازم و تبعات، پس ملحق میشه به اون چه که انسان عرض میکنم ارادتن یا عادتن انجام داده، لوازم و تبعاتش. بالاخره پیامداش هم باید حواس انسان باشه. مطلب چهارم، والله تعالی منزه عن حسن طاعت المطیعین و قبح سیئت المسیئین. خداوند منزه است از خوبی طاعت مطیعین. بله طاعت خوبه، ولی از این خوبی چیزی گیر خدا نمیاد. گناه هم بده، ولی از این زشتی آسیبی به او وارد نمیشه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم بودیم، بله پنجم. مطلب ششم، این پنجم بود دیگه. مطلب ششم، ولیس فعل الله فی، اینی که میخوایم بخونیم. آها درسته، این چهارم. پنجم، ولیس فعل الله فی عبادهی من اصابت اهل الثواب و عقوبت اهل العقاب یزاهی افعال الملوک و السلاطین. فعل خداوند در مورد بندگانش که حالا مثلا ثواب اهل ثواب دادن به اهل ثواب باشه، عقوبت کردن اهل عقاب باشه، این مشابه افعال پادشاهان نیست. چرا؟ لأنهم ذوی اغراض و حاجاتن، چون اونا بالاخره دنبال یک غرض و حاجتی برای خودشون هستن. فینفعلون من افعال اصدقائهم و اعدائهم فیکرمون صدیقهم طلبا للکرامه و تخلصن من الدناعه. اونا تحت تأثیر افعال دوستان و دشمنانشون واقع میشن، پس اکرام میکنن، احترام میکنن دوستشونو، به خاطری که به دنبال کمال کرامتن و به دنبال کمال رهایی از دناعت و پستی. چون آدم خیلی باید پست باشه کسی بهش خدمت بکنه و اون قدرشناسی نکنه. و ینتقمون من عدوهم، اونا انتقام میگیرن از دشمنشون، تشفیان من الغیظ، اونا میخوان که اون غیظشون درمان بشه و شفا پیدا بکنه. مطلب ششم، و انما یزاهی فعله تعالی فعل الطبیب فی المرضا. فعل خداوند مشابه فعل طبیب هست در مورد بیماران. امر بالاهتماء و تناول دوا و نهى عن ترك الاهتماء و فعل ما يزيد و فدا. طبیب امر میکنه به پرهیز، امر میکنه به خوردن دارو، نهی میکنه از ترک پرهیز و از انجام دادن یک کاری که درد بیمار رو بیشتر کنه. فمن اطاع امره خلصه، کسی که امر طبیب رو اطاعت بکنه خلصه و نجا، خب خودش راحت میشه و از مرض نجات پیدا میکنه. و من تمرده هلکه و هوا، کسی هم که نافرمانی پزش بکنه هلاک میشه و سقوط میکنه. و هو فارغ من اطاعت المریض و تأسیه، طبیب اون فارغ از اطاعت مریض و معصیت مریض، یعنی نفع و ضرری به او وارد نمیشه. فکذالک النفوس فی هذا العالم به منزله المرضا، نفوس انسان ها در دنیا به منزله بیماران هستند. والارض دار المرض، دنیا خلاصه دار المرض هست. والانبیاء هم الاطباء المبعوثون من قبل الله، انبیاء هم پزشکانی هستن. امیر المؤمنین راجع به پیغمبر اکرم فرمودن طبیبون دوارون به طبه. فمن هم من اطاع و من هم من اس، مردم در مقابل انبیاء دو گروه میشن، بعضی اطاعت میکنن بعضی معصیت میکنن. والله بری من المشرکین و رسوله، خدا و رسول اینا مبرا و فارغ از مشرکینن. برای اونا خلاصه، چون انبیا هم مزدشون با خداست. قل لا اسالکم علیه اجرا، اونا و این اجری الا علی الله، اجرشون با خداست. و قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، که به پیغمبر دستور داده شده. معلوم میشه که پس نه برای پیغمبر نه برای خداوند این ایمان و کفر تأثیری نداره، برای خودشون خوبه. مطلب هفتم، ثم نقول لذات الاخره و آلامها لیست من مقولت لذات دنیا و آلامها. لذات و آلام آخرت از جنس لذات و آلام دنیا نیستن، حتی یکون لذاتها دفع الآلام کما فی الدنیا، تا اینکه مثلا اونجا هم دفع الم باشه که در اشکال بود مثل دنیا. فان هذه اللذات الدنیویته كلها انفعالات للنفس بما يرد عليها من الخارج و يؤثر فيها. لذات دنیوی همشون یه انفعالاتی هستند که برای نفس از بیرون پیدا میشه، به واسطه چیزی که وارد میشه بر نفس از بیرون و تأثیر میگذاره در نفس، بخلاف لذات الاخرویه که از درون میجوشه. بخلاف لذات اخروی، چرا؟ فانها ابتهاجات للنفس بذاتها و بلوازمها و افعالها من حیث انها افعالها. فانها ابتهاجات للنفس بذاتها، لذات اخروی یک ابتهاجاتیه که برای نفس پیدا میشه به خودش، چیزی از بیرون نیست، و به لوازم خودش که افعالش باشه و افعالی که خودش انشاء میکنه و افعالش من حیث و انها افعالها. این من حیث و انها افعالها، نه من حیث و انها متعلقات و افعالها که مثل دنیا باشه، که بالاخره باز فعل انسان روی یه چیزی هست، یه متعلقی داره اونجا، نه دیگه، خود فعل. ولما کان الفعل والانفعال مقولتین مختلفتین لاشتراک لهما فی امر ذاتیین فکذا لذت الفعلیتو غیر لذت الانفعالیه فی الجنس والحد فلا مجانست بینهما. همونطور که خود مقوله فعل و انفعال دوتا مقوله متباینن و هیچ امر مشترک ذاتی ندارن، یعنی به تمام ذات متباینن، لذت آخرت هم که از مقوله فعل با لذت دنیا که از مقوله انفعاله، اینا جنسشون نوعشون متفاوته و هیچ مجانستی بینشون نیست. فلا یقاس و اهداهما بالاخرى، هیچ کدوم به دیگری قیاس نمیشه. از اینجا میرن شروع به فرمان مطلب آخر، مطلب هشتم را. ففل جنت جمیع الملاذ النفسانیه علی وجه الکمال، در بهشت همه لذات نفسانی همش، یعنی لذت اکل و شرب و نکاح و هر لذتی، همه اینها هست، اما علی وجه الکمال، علی وجه الاعلا و ارفع، علا وجه ثبات، نه مثل دنیا که از دست انسان گرفته بشه نعمتها، اون یه شعری هست که نعیمهای دنیاوی، علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، که لبید یا لبید، لبید ابن ربیعه که پیغمبر فرمود این راست‌ترین شعریست که عرب جاهلی سروده. خلاصه نعمت‌های دنیوی اینا زوال پذیره برخلاف نعمت‌های اخروی. فلل مشاعر الحسیه کلها لذاتون علا وجه اعلا و اتم و اشرف، تمام این مشاعر و مدارک حسی، یعنی مثلا حس بصر، حس سمع، همه این حواس پنجگانه، اینا لذاتشون سر جاست در آخرت، بالاتر آدم نمیفهمه. یعنی مثلا بعضی از این متکلمین و حالا مثلا متدینین که دیگه همین مثلا عقاید کلامی در ذهنشون جاگیر شده، این جور مثلا جبهه گیری میکنن بر علیه حکما، یعنی بر علیه مثلا معاد صدر المتعلین. خب شما چی میخواین؟ شما لذات حسی رو میخواید بگید؟ خب صدر المتعلین میگه بالاترش هست، این بالاترش رو اثبات میکنه. نمیفهمه آدم که مثلا خب چی اصلا جسم که مثلا حالا دعوای بین متکلمین و مثلا حالا معاد حکما سر جسمه، جسمیته، یه اصلا اصطلاح فلسفی است. خب این باید واضحش معناش بکنه. و حالا اونا دارن دعوا میکنن سر این چسبیدن به این که نه همین جسم دونه. بابا این بالاترشه براتون ثابت میکنه و اثبات میکنه. اینا همه سر جاشه. بر وجه بالاتر، کاملتر، ثباتدار. حالا مطلب هشتم اینه، منتها سختیش اینجاست، مبناها علا ترک هازات هازه لذات الفانیه. پایه و اساس این لذات اگر کسی میخواد برسه بهشون اینه که خلاصه باید از لذات دنیوی باید ترک کنه، نه اینکه مثلا زن نگیره، نمیدونم خونه نخره، غذا نخوره. نه، او دلبستگی، او دلبستگی، شد شد، نشد نشد، اینجوری. نه ای که حالا مثلا اگر نشد واویلا مثلا، نه شد شد، نشد نشد، ها بود چه بهتر، نبودم نبود. یه فرمایشی سید الشهدا علیه السلام در جواب برادرشون محمد ابن حنفیه که مثلا حالا از باب دلسوزی مثلا شما مثلا کربلا برید به شهادت میرسید، خلاصه یعنی بالاخره این دنیا، بالاخره حالا اینا رو بنده دارم میگم، حالا اونا که نه، اون حالا در جوابی که بالاخره مثلا شما شهید میشید، اینا حضرت یه جمله عرض میکنم که فرمود در جواب که کأن دنیا لم تکن، اصلا گویی دنیا نبود، دنیایی نبود. یعنی این جور دل انسان فارغ باشه و دل مشغولی به دنیا نبود، کأن دنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزن، گویا اصلا دنیایی نبود و آخرت همیشه گی. توجه انسان به اون سمت و سو بشه، این زهد مبناش، این زهد علا ترک هازه لذات الفانیه التی ازا امئن فیها ینقلب هناک به عینها آلامن و موزیات. این الان دنیا ظاهرش لذیذه، اما دلبستگی بهش باطن این دنیا رو تبدیل میکنه به جهنم، تبدیل میکنه به آزار و اذیت که اگر انسان اهل معنا باشه میبینه. بله مثلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فانما ياكلون في بطونهم نارا. الان داره با پول یتیم چلو کباب میخوره و مزش زیر زبانش میمونه، اما همین الان داره آتش میخوره، این باطنش آتش. اگر امعنه، امعان یعنی کسی بصیرت داشته باشه، کسی چشم باطنش باز باشه، با دقت نگاه بکنه به این لذات فانی دنیا، عیناً اینا تبدیل میشه به آلام و موزیات. فیم بقیل الانسان ان یلطف نفسه، انسان باید تلطیف نفس کنه، یعنی از کدورت‌های مادی و دنیوی نفسش رو، تعلقاتش رو قطع کن. و یوسف و یوسفیه جوهره، انسان به تصفیه باطنش و جوهر نفسش بپندازه. و یزهد فی دنیا و بی رغبتی به دنیا تمرین بکنه و یحصل ها هنا قوت ادراک الخیرات و ها هنا قوت ادراک الخیرات و شوق الی نیل سعادات الباقیات، که الان یعنی خلاصه مرحوم بله ظاهرا حالا نمیدونم استاد مرحوم رضوان الله علیه ظاهرا از آیه قمشعی از مرحوم الهی قمشعی نقل میفرمودن که ایشون میفرموده که فقه اکبر بخونید، اگه دنیا نداره آخرت داره. یعنی نمیدونید سر و کار داشتنی به این معارف، معارف اهل بیت، معارف شریعت، معارف دین، این چه نعمتی است و خداوند در چه نعمتی ما رو غرق کرده و ما توجه نداریم که شب و روز انسان با معارف سر و کار داشته باشه، اینا رو بخونه، اینا رو بگه، اینا رو بحث بکنه، عوضی که در بنگا بخواد بره بیشینه مثلا نمیدونم چی شد، نمیدونم دلار چند شد، نمیدونم یورو چند شد، نمیدونم ماشین خونه، نمیدونم کجا بالا رفت کجا پایین اومد. خب یه وقت انسان میشینه با این صحبت‌های حقیر وقت خودش رو میگذرونه، یه وقتم با قال الصادق و قال الباقر و با معارف دینی و با اینها که خلاصه بالاخره مبدعی هست، معادی هست، رحم الله امرئن عرف من عین و فی عین و الی عین، به اینها مشغول میشه. خیلی باید حالا بالاخره اگر گاهی وقتا بالاخره اون چهره جفای خودش رو روزگار به بعضی طلبه ها خلاصه اون روی تلخش رو نشون میده، اینا رو هم باید توجه داشت که بالاخره در چه نعمتی ما طلبه ها غرق هستیم و باید شاکر باشیم و شکرگزار باشیم. باید تحصیل بکنه انسان در دنیا تا میتونه قوه ادراک خیرات رو و شوق به نیل سعادات باقیات رو، حتی اذا خرج من القوت الی الفعل، تا بعد که مرد و نفسش از قوت به فعلیت خارج شد، و انتقل من النقص الی الکمال، از نقص ماده، از تنگنای ماده گذر کرد و به کمال تجرد رسید، و برز من الاقشیت والقشور والاجداس والقبور، و بارز شد و برزو لله الواحد القهار، سر در آورد از غشاوه های مادی و پوست های مادی و اجداس قبور، از قبور تن، از قبرهای تن که انسان بیرون آمد، و حسل له ما فی الصدور که در آیه شریفه قرآن هست، و اون چه در باطنش هست این براش حاضر شد در همون باطنش و وجودش. ای واو بعدی زیادیه، کان جمیع ما یتمناه و یهواه حاضرن لدیه و متمثلن بین یده، اون وقت است که سر یه سفره لذیذ و متنوع خلاصه انسان مهمان خودش میشه، جمیع اون چیزهایی رو که آرزو میکرد و عشق میورزید به اونها، اینا حاضر میشه در پیشگاهش و تمثل پیدا میکنه در پیش اون. بل لیس فی القیامت للنفوس الا ما قصدت و نوت انما الاعمال بالنیات، در قیامت برای نفوس جز اون مقاصدی که در دنیا داشتن و نیاتی که از اعمالشون در دنیا داشتن، جز اونا چیز دیگری نیست. لکل امرئن ما نوا، فان کان مقصودها و مناها امورا صحیحتا حقتا فازت بها فوزا عظیما، اگر مقصودش و آرزوش در دنیا معارف صحیح و عقاید صحیح و حقایق بوده، فازت بها فوزا عظیما، همونا دستمایه رستگاری و سعادت بزرگی براش میشه در آخرت. و این کانت امورن زائلتن مستحیلتن من باب المقاصد دنیویه و المطالب شهویت و الغزبیه و العقاعد الوهمیت شیطانیه فاتت ها. و اگر در دنیا دنبال امور زوالپذیر و متغیر از باب مقاصد دنیوی و خواسته های شهوی و غضبی و عقاعد وهمی شیطانی که مثلا حالا مثلا اسمشو بذاریم سیاست، دنبال سیاست ورزی و نقشه کشی و نمیدونم اینجور چیزا اگر در دنیا شب و روز کارش این باشه، فاتت ها، خب دنیا تمام میشه، دنیا که با آخرت منتقل نمیشه، فاتت ها، اینا همینجا میمونه، او میره بدبختی بیچاره. فنفسخت صورتو، صورت این مقاصد دنیوی در یه مرحله انسان میرسه که دیگه فسخ شده، از بین رفته. و از محلت مادتو، مادهشون دیگه از بین رفته دیگه، چون رفت به نشأه تجرد انسان. و بقیت الحسرتو و ندامتو و الغصتو و العذاب العلیم، وقت انسان میمونه با یک عرض میکنم انبوهی از حسرت و ندامت و قصه و عذاب دردناک. چرا؟ لعجل رکون الیها و لعتیاد با، چون تکیه به اینها کرده بود و معتاد به اینها شده بود. مثل اینه که مثلا از یه مثلا فرض کنید یه معتاد اون بساط اعتیادشو بریزه، عرض میکنم نیروی انتظامی و خلاصه عمل ازش بگیره و این در خماریش بمانه، چه حالی پیدا میکنه؟ و انت تعلم ان شاء الله. فرمود صلی الله علیه و آله.